ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی مصدوم بر جای گذاشت. جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر گذشت. سخنگوی قوه قضاییه میگوید به نفع خاوری است که به ایران بازگردد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم به خبرها و گزارش های این ساعت توجه بفرمایید. به گفته مقام های ایرانی، در جریان فرود اضطراری یک هواپیمای مسافربری در زاهدان تعدادی از سرنشینان هواپیما مصدوم شدند. ابوالفضل باقرنیا، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری ایرنا گفت که این هواپیما به شرکت آسمان تعلق داشته و از مشهد به زاهدان می رفت. به گفته وی علت این سانحه باز نشدن چرخهای هواپیما بوده و مسافران به روش خروج اضطراری از هواپیما خارج شدند. حسین درخشان، سخنگوی هلال احمر ایران، نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس تعداد مصدومین را 9 نفر اعلام کرد. بنابراین گزارش، 2 تن از مصدومین زنان باردار بودند. رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران از مرز 77 میلیون نفر فراتر رفته است. به گزارش ایرنا، محمد ناظمی اردکانی ضمن اعلام این خبر گفت اکنون جمعیت ایران در یک پنجره طلایی قرار دارد و این جمعیت آماده اشتغال، کار و فعالیت‌های توسعه است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در میانه سال 92 به تندی از سیاست‌های کنترل جمعیت انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز بارها اعلام کرد که ایران ظرفیت جمعیتی 150 میلیونی را دارد. و اما نماز جمعه 19 اردیبهشت ماه با عنوان جمعه دلواپسیم در حالی برگزار شد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی طی هفته گذشته کوشیدند قدرت خود را در برگزاری تجمعات ضد سیاست‌های دولت به نمایش بگذارند. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به ابعاد آشکار و پنهان این گونه مخالفت‌ها با دولت حسن روحانی پرداخته که توجه شما را به اون جلب می‌کنم.
محمد علی موحدی کرمانی، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین علوم و تحقیقات در دولت حسن روحانی هشدار داد که اجازه ندهند فضای فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکرار شود. در ایران از 2 دولت محمد خاتمی به عنوان دولت‌های اصلاحات یاد می‌شود که سیاست‌های آن با مخالفت شدید محافظه‌کارانه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اشاره‌ای به اعتراضات سال 1388 داشت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت:
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه‌ها هشدار می‌دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
اما صحنه‌گردان این گونه اجتماعات و تظاهرات که در طول کمتر از 10 روز گذشته تحت عناوین مختلفی با محور دلواپسی برگزار شد، چه کسانی هستند؟ رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم برکلی در آمریکا، پیرامون این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در ایران کانون‌های متفاوت قدرت وجود داره و این هم تازگی نداره. ما از همون ابتدای انقلاب گرایشات متفاوتی رو داشتیم که در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی که در حقیقت اون زمان حرف اصلی رو ایشون همیشه می‌زد، گاه قطع علم می‌کردن با اون جریاناتی بودن که به عنوان جریانات راست اون دوران مطرح بودن که آیت الله آذری قومی و همسال اونها بودن. این جریان همچنان ادامه داشته، ولی طی تمام این دوران به این معنا نیستش که کنترل جریان از دست آقای خامنه‌ای خارج شده. به نظرم آقای خامنه‌ای کنترل عمومی جریان حاکمیت رو در جمهوری اسلامی ایران در دست خودش داره و کنترل میکنه سیاست‌های کلان نظام رو، ولی خیلی آگاهانه هم اجازه میده به بخشی از جریانات حاشیه، چه در سمت اصلاح طلب‌ها، چه در سمت راستگراها و اصولگراها، که اینها حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از تقابل و فشار اونها بر همدیگه استفاده میکنه برای تثبیت موقعیت خودش و پیشبرد سیاست‌های خودش هر جا لازم هست و هر جا هم که لازم هست برای توقف سیاست‌های مخالفین خودش از این جریانات استفاده میکنه و به نوعی توازن قدرت رو به نفع خودش همیشه حفظ میکنه.
از سوی دیگر در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد، تظاهر کنندگان مباحث دیگری از جمله سیاست‌های دولت در مذاکرات با کشورهای غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که هفته پیش علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت مذاکرات هسته‌ای با نظر آیت الله خامنه ای پیش می‌رود و ایشان در جریان کوچکترین مسائل مرتبط با این مذاکرات هست. حال اگر چنین باشد، پس این اعتراض‌های موسوم به دلواپسی چه معنایی دارد؟ امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در این زمینه معتقد است
برای این موضوع ساختار جمهوری اسلامی رو یکم دقیق بشناسیم. ساختار جمهوری اسلامی از دو تا نظم به وجود اومده که این دو تا نظم در تناقض با هم دیگه است. یه نظم ولایته که رهبر انقلاب اسلامیه، یکی هم نظم جمهوریته که مجبور کشورداری بکنه، منافع ملی رو در نظر بگیره و به همین منظورم سعی بکنه با مسائل دنیا خودش رو همخوان بکنه. تمام این دلواپسیام از اینه. به همین دلیل هر موقع شما نگاه میکنید که اون جریانی که به هر حال بر روی اجبار یا اختیار مسائلی رو مطرح میکنه که به نفع ایرانه، نظیر مسئله هسته‌ای، تمام شبکه ولایت بسیج میشه و مسلماً از پشت این کار رو به خوبی دارن کنترل میکنن آقای خامنه‌ای.
در همین حال اظهار نظرهای حسن روحانی درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت او موج انتقادات محافظه‌کاران علیه او را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. آقای روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرده که او در پی سانسور دولتی نیست و اینکه صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت باید نقش هدایت کننده ایفا کند.
گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا را می‌شنیدید. عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما جایی برای گفتن اون نیست، گوش شنوایی نیست. هست. گذاشتن پیام با شما و به گوش میلیون‌ها شنونده دیگه رسوندنش با ما. 00420221122112 و صحبت های شما، پیام های شما بخشی از پوشش خبری ماست.
من صحبتی دارم در مورد گروه دلواپسان. فقط این گروه خاص مجاز هستن که هرچی میخوان بگن، یا سایر تشکل ها هم میتونن از حق قانونی خودشون استفاده کنن و حرف بزنن تا مملکتشون ساخته بشه. دوم اینکه آیا این دلواپسان همین قدری که دلواپس انرژی اتمی هستن، آیا دلواپس اقتصاد نابود شده کشاورزی بر باد رفته هستن؟ آیا میدونن جاده های ایران قطرگاه مردمه و در دنیا حائز بالاترین رتبه هست از نظر کشتار مردم؟ میدونن که فقر و بیکاری چه کار کرده به مردم؟ میدونن با نسل جوان اینا چه کردن؟ میدونن که مملکت ما رو به کجا کشیدن؟ از رانتخاری، رشوه، دزدی، اتهام، تهمت ناروا خبر دارن؟
آقای دلواپس، چطور شد 35 سال در تخریب این مملکت شریک بودی و آسوده بود دلت، حالا دلواپس شدی؟ نه عزیز من، سعی نکن به صدمه بخوره دلواپس نشو، آرامش رو به هم نزن باش.
آقایان دلواپسین که در تهران جلسه میذارن، دلواپس 800 میلیارد دلاری که به اتفاق احمدی نژاد برباد دادن و زندگی ملت ایران را به نکبت کشوندن نیستن و حالا میخواهن همون بعد ادامه داشته باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هنوز هم نتونستید شماره پیامگیر رادیو فردا را به خاطر بسپارید و یا اینکه اون را جای یادداشت کنید، قلم و کاغذ حاضر داشته باشید تا یکی دو دقیقه دیگه. و ما بشنوید که مقام‌های قضایی ایران با تایید تحویل گرفتن یکی از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیاردی از پلیس بین الملل در امارات متحده عربی از بررسی پرونده او در دادسرا خبر دادند. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی همچنین بار دیگر از محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران و یکی از متهمان اصلی این پرونده خواسته است تا برای محاکمه به ایران بازگردد. بشنویم از محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
متهم فساد اقتصادی که پلیس بین‌الملل او را در امارات عربی متحده دستگیر کرده و به ایران تحویل داده مسئول دولتی نبوده است. آنگونه که مسئولان قضایی ایران میگویند، فرد دستگیر شده از اشخاص مرتبط با گروه آریا و شخص مهافرید امیر خسروی بوده. فرد و گروهی که به انجام بزرگترین فساد مالی و اقتصادی تاریخ ایران با رقمی در حدود 3000 میلیارد تومان متهمند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود گفته که فرد دستگیر شده در امارات ارتباطاتی با برخی بانک‌ها و نهادها داشته و رابط برخی دریافت‌ها هم بوده است. آقای اژه‌ای توضیح بیشتری درباره بانک‌ها و نهادهایی که متهم به آنها ارتباط داشته و شکل این ارتباطات نداده، اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرد دستگیر شده به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده فساد 3000 میلیاردی نام برده که در همان روزهای نخست رسیدگی به آن از ایران فرار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی ناصر سراج روز شنبه گفت که اتهام این فرد اخلال در نظام اقتصادی کشور است. آقای سراج هم مانند دادستان کل کشور گفته که این فرد از مسئولان دولتی نبوده، بلکه از وابستگان به گروه آریا بود و پرونده‌اش نیز در حال بررسی در دادسراست تا پس از تکمیل به دادگاه ارسال شود. فردی که به اعلام نیروی انتظامی ایران چهارشنبه 17 اردیبهشت توسط ماموران پلیس بین الملل در امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شد. فردی که در جریان دادگاه فساد 3000 میلیاردی در بهمن ماه 1390 توسط نماینده دادستان با نام اختصاری حس معرفی شد که به خارج از کشور فرار کرده. روزنامه اعتماد نوشته که او 45 سال دارد، متولد بابل است و به جرم خیانت در امانت، اختلاس و رشوه تحت تعقیب بوده. یکی از متهمان پرونده ای که تاکنون برای 4 متهم آن حکم اعدام و برای 2 نفر دیگر حبس ابد صادر شده. محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، یکی دیگر از متهمان اصلی پرونده است که در مهر ماه 1390 از ایران خارج و ابتدا به بریتانیا و سپس به کانادا رفت. نام او نیز در لیست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد. هرچند مدیر کل پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران گفته که پلیس کانادا از فرار آقای خاوری به کشوری در آمریکای جنوبی یا حوزه دریای کارائیب خبر داده است. دادستان کل کشور در کنفرانس خبری روز شنبه خود به آقای خاوری توصیه کرد که هر چه زودتر برای محاکمه به ایران بازگردد بیشتر به نفعش است.
محمد رضا یزدان پناه گزارش می‌داد. و ما یکی از مقام‌های سازمان محیط زیست روز شنبه گفت که میزان ماده بنزن در بنزین تولید شده در داخل کشور بین 2 تا 10% بالاتر از استانداردهای جهانی یورو 4 است. به گزارش ایرنا، سعید متصدی، معاون انسانی سازمان محیط زیست، همچنین گفت که بر اساس اسناد آژانس بین المللی تحقیقات سرطان که به سازمان جهانی بهداشت وابسته است، بنزن به طور قطع سرطان زاست. همزمان بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، گفت که بنزین و گازوئیل پاک از سال آینده در سراسر کشور توزیع خواهد شد. بنزین پاک اصطلاحی است که مقامات وزارت نفت از آن برای توصیف نوعی خاص از بنزین استفاده می کنند که نسبت به بنزین معمولی گوگرد و بنزن کمتری دارد. قلم و کاغذ رو امیدوارم که آماده کرده باشید. 00420221122 00420221122 شب و روز در اختیار شماست.